فصل پنجم.
خانم لندر لطفاً بنشینید، حرفای زیادی برای گفتن داریم.
با استراب مقابل میز مدیر نشستم.
میخوام بدونید من از استعداد وافر شما خبر دارم، اما برای به دست آوردن شغل آموزگاری باید تلاش کنید. حالا زمان اون رسیده که از اشتباه خودتون درس بگیرید. بهتره به برنامه ریزی روز دوشنبه نگاهی بندازیم تا بفهمیم کجای کار اشتباه بوده.
مدیر به طرف کشوی پرونده ها رفت و پرونده ای رو که مربوط به معلمای آموزشی بود بیرون کشید و بعد به صندلی تکیه داد و با اون عینکی که روی چشماش بود نسخه های یادداشتی رو که هنگام بازدید از کلاس تهیه کرده بود ورق زد.
بذارید ببینم، تصور میکنم هدف از تدریس این بود که به شاگردان نامه نگاری یاد بدید، درست میگم؟
بله آقای استیل، اما من تصور میکردم برای نامه نوشتن اگر جوی پرشور ایجاد بکنم بهتر باشه.
این مسئله ما رو به ماجرای بعدی میکشونه. شور و شوق شاگردان به شیوه های نامناسب بیان شد. در عرض نیم ساعتی که تدریس میکردید سه یادداشت بین شاگردان رد و بدل شد. از دهانشون صداهایی در آوردن. یکیشون روی میز ضرب میزد و شاگردی هم از جای خودش پا شده بود تا با هم شاگردیش حرف بزنه. آیا شما هم از تمام فعالیت هایی که در ته کلاس اتفاق میفته خبر داشتین؟
بله، اما بچه ها کمی هیجان زده شده بودن آقای استیل.
خانم لندر، ما برای اداری کلاسامون ضوابط خاصی داریم. شاید شما آگاه نباشید که مشکل با چه سرعتی بغرنج میشه. شاگردا در این سن بسیار دمدمی مزاجند. اگه اونا رو سر جاشون ننشونید، اختیار کلاس از دستتون خارج میشه. من پیشنهاد میکنم تمام هم و غم شما متوجه تدریس نامه‌نگاری باشه و وقت کمتری رو به این اختصاص بدید که کدوم شاگرد طرفدار کدوم هنرپیشه یا فرد مشهوره.
به کلاس خالی خودم برگشتم. در و پشت سرم بستم و با بی‌اعتنایی کاغذایی که روی میزم بودن وارسی کردم. اشک توی چشمام جمع شده بود. اون روش تدریس منو نمیپسندید. البته بچه‌ها کمی پرسر و صدا بودن، اما ترجیح میدادم اونا شور و نشاط داشته باشن تا اینکه اونچنان روی صندلی بیفتن مثل اینکه در حالت اغما به سر میبرن. دلم میخواست بچه‌ها برای مطلبی که مینویسن اهمیت قائل باشن. خواه در آینده یک دوست یا هنرپیشه یا نماینده مجلس باشن. آیا اینکه چه بنویسن به اندازه اینکه چگونه بنویسن اهمیت نداشت؟ دوباره به انبوه ورقهای تحسین نشده روی میزم نگاهی انداختم. مداد قرمزم رو برداشتم و دوباره اونو سر جاش گذاشتم. اصلاً شوقی نداشتم که اون ورقا رو تحسین کنم. به تدریسم اشتیاقی نداشتم. اصلاً دلم نمیخواست دیگه به کلاس قدم بذارم. ضربه‌ای به در خورد. ماریا با پوشه نقاشی‌های بچه‌ها وارد کلاس شد.
میبخشی مزاحم شدم. من که نه تو به من قرض میدی؟
حتما.
حالت خوبه؟
بعد از دور سختی رو گذروندم. نمیدونم، تصور میکنم بهتر بود وارد حرفه تجارت میشدم تا معلمی.
این چه حرفیه که میزنی؟ تو معلم فوق‌العاده‌ای هستی، یکی از بهترینا. به نظر من که خیلی برجسته ای.
به ماریا نگاه کردم. اون به هم لبخندی زد. در حالی که سعی میکردم بخندم زیر لب گفتم متشکرم ماریا، و منگنه رو به دستش دادم. چند لحظه بعد از اینکه اون کلاس رو ترک کرد جین وارد شد.
قیافت یه طوریه که انگار یکی به شکمت مشت زده.
به خودم گفتم حرفه‌ای عمل کنم و جین رو با بیان دردسرام خسته و کسل نکنم. اما به محض اینکه به صورتش نگاه کردم همه ی ماجرا رو گفتم.
میدونم میدونم، من از این کفریم که تو قربانی عقیده ایده انتقاد سازنده آقای استیل شدی.
ماریا الان اینجا بود. اون خیلی نازنینه. سعی کرد منو دلداری بده. به من گفت که معلم فوق‌العاده‌ای هستم.
اما تو حرف اونو باور نکردی.
میخواستم، اما تمام فکرم متوجه اون بود که قصدش بگه بیشتر اوقات اونقدرها هم عالی نبودم.
پس ظاهراً انتقاد باعث میشه تو ضرب فنی بشی و تعریف و تمجیدی مثل تو عالی هستی، فوق‌العاده‌ای، بی‌نظیری رو به سختی هضم کنی. مطمئنم ماریا جدی میگفت. مردم وقتی از تو تعریف میکنن منظور خوبی دارن، فقط نمیدونن چطوری این کارو بکنن.
چه چیزی رو باید بدونن؟
تو به جای ارزیابی کردن کاری که انجام دادی به توضیح و تشریح احتیاج داری.
توضیح و تشریح؟
بله درسته، تو احتیاج داری برات تشریح کنن، تشریح جز به جز، اینکه دقیقاً چه کاری انجام شده.
اصلاً متوجه منظورت نشدم، مثال بزن.
بسیار خوب لیز، بنا بود به شاگردات یاد بدی که چطوری نامه رسمی بنویسن و خیلی راحت میتونستی طبق ضوابط درس بدی، اما تو میدونستی که بچه ها از راه نامه نگاری متداول مثل نوشتن عنوان و تاریخ و نشونی و سلام و احوالپرسی و خطابه های درون نامه سر شغل نمیان. بنابراین در این باره فکر کردی و نتیجه گرفتی انگیزه ای توی شاگردا ایجاد کنی که قوه تخیل و خلاقیتشون رو شکوفا کنه تا از راه درست با نیت و هدف نامه نگاری کنن.
بله، دقیقاً میخواستم همین کارو بکنم. به راحتی میتونست کلاس خسته کننده ای باشه. اما من بچه ها رو سر شوق آوردم و اونا هم یاد گرفتن که چطور نامه ای رسمی بنویسن. تو چی میدونی؟ من به اون چه دیگران میگن اهمیت نمیدم. اون کلاس درس خیلی خوبی بود.
آهان، ببین تو اون واحد چه اتفاقی افتاد؟ تنها کاری که من کردم توصیف عمل تو بود. اون وقت تو به حقیقت حرفای من پی بردی و اونو به نفع خودت برداشت کردی.
ماریا با منگنه برگشت و از اینکه صحبت ما رو قطع کرده بود عذر خواست. من گفتم ماریا نرو، تو هم باید به حرفایی که جین درباره تعریف و تمجید میزنه گوش کنی. دلم میخواد نظر تو رو هم بدونم. جین لطفاً همه رو از اول بگو. اون به این نکته اشاره کرد که اگه شنیدن انتقاد و تمجید برای بزرگسالان سخته، تصور کن چقدر برای دانش آموزا و کودکای ما سخت تره. اون به ماریا گفت بچه ها به سختی میتونن تعریف و تمجیدی رو که باعث ارزیابی اونها میشه بپذیرن.
وقتی به کودکی میگین تو خیلی مرتبی، بیشتر اوقات به این برداشت منجر میشه که واقعا هم اینطور نیست. اما تعریف و تمجیدی که کودک میتونه اونو هضم کنه و در حقیقت به اون عزت نفس بده دو قسمت داره. اول اینکه بزرگسال کاری رو که کودک انجام داده تشریح کنه. میدونم که خودتو برای فردا آماده کردی، تکالیفتو انجام دادی، مداداتو تراشیدی، کتاباتو توی کیفت گذاشتی و ناهارتم که آماده است. کودک بعد از شنیدن شرح و تفصیل از خودشم تعریف میکنه. من میدونم که باید مرتب و آراسته باشم و از قبل برنامه‌مو میدونم.
من که سر در نمیارم، فقط میدونم خودم با روش خوبی بزرگ نشدم. پدر مادرم اعتقاد داشتن نباید از بچه ها تعریف کرد چون پر رو میشن، اما نظر من اینه که باید از بچه ها تعریف کرد، برای اینکه به اونا کمک میکنه که به خودشون ببالن. من همیشه به مارکو و آناروت میگم که چقدر خوب و باهوشن.
پس تو میخوای اون چرا که خودت نداشتی بچه هات داشته باشن.
شاید من افراطیم. وقتی به مارکو میگم باهوشه میگه رافائل از من باهوشتره، و وقتی به آناروت میگم چقدر خوب ویولون میزنه میگه مامان بس کن و از لاف زدن دست بردار.
همین نکته است که باید برات توضیح بدم. بچه ها وقتی تحسین میشن احساس ناراحتی میکنن، به ویژه تحسینی که باعث ارزیابی اونا بشه. بچه ها این نوع تحسین رو پس میزنن و گاهی اوقات عمدن کاری میکنن تا به شما ثابت کنن اشتباه کردین.
این ماجرا شروع گفتگوی مفصل و پرشور میان ما سه نفر شد. تشریح فضایل کودکان به جای ارزیابی کردن اون با گفتن خوب یا عالی ظاهراً سخت‌تر از اون بود که تصورش رو می‌کردیم. نه برای اینکه شرح اون مشکل بود، بلکه به این دلیل که ما با روش عمل آشنا نبودیم. به هر حال به محض اینکه تونستیم به اوضاع مسلط بشیم و ناظر پیشرفت کودک باشیم و اون چه رو دیده یا احساس کرده بودیم و در قالب کلمات به زبان بیاریم، انجام اون برای ما آسان‌تر و لذتش هم دو برابر می‌شد. در اینجا مثالای آوردیم از اینکه چگونه معلما و والدین میتونن از ستایش توصیفی استفاده کنن. به جای ارزیابی کردن،
پدر ببین تو مدرسه چی درست کردم، ببین خوبه؟
عالیه، تو هنرمند فوق‌العاده‌ای هستی.
اینطوری هم نیست، من نمیتونم خیلی خوب صورت بکشم.
شرح دهید مثل این:
من آسمان سیاه، ماه رنگ پریده و ستارگان زرد درخشان میبینم.
میدونم چطوری باید شب و نقاشی کنم.
به جای ارزیابی کردن؟
مامان، من تو درس هندسه 19 گرفتم.
آفرین، تو نابغه ای.
کاش اینطور بود. من نمره رو نگرفتم چون پل کمکم کرد. اون نابغه است نه من.
شرح دهید.
خیلی خوشحالم که برای امتحان اونقدر درس خوندی.
اگه درس بخونم واقعا میتونم نمره خوبی بگیرم.
به جای ارزیابی کردن؟
ببین، همه رو تموم کردم.
آفرین پسر خوب.
من اونقدر هم خوب نیستم. از زیر میز به جوی لگد زدم.
توصیف کنید.
تمام هوش و حواستو متوجه کارت کردی تا بالاخره تموم شد.
من شاگرد خوبی هستم.
به جای ارزیابی کردن؟
خطوط تصمیمی من خوبه.
آره قشنگه، خیلی عالیه.
جدی میگی ماما؟
توصیف کنی.
تو تمام نقاط اصلی رو علامت زدی، با خطوط مستقیم به هم وصل کردی و هر دو محورها رو هم دقیقاً اسم گذاری کردی. آفرین پسر.
من میتونم رسمو خوب بکشم.
به جای ارزیابی کردن.
کارم چطور بود آقای معلم؟
عالی بود پسر، تو دونده خوبی هستی.
کیو بچه فرض کردین؟ خیلی اتون تصمیم میدون.
توصیف کنید.
تو توی کمتر از 6 دقیقه به خط پایان رسیدی. تو بهترین دونده ای.
دفعه دیگه سعی میکنم تندتر بدوم.
اون شب من این آمادگی رو در خودم دیدم که تکالیف نامه ی شاگردامو بخونم و اونا رو تصحیح کنم. اولین نامه به گونه خوشایند غافلگیرم کرد و به جای اینکه زیر ورقه بنویسم خیلی خوب نوشتم. از خوندن اون لذت بردم. موضوع و مثال‌ها بسیار زنده و جملات اون روون بود. نشون میداد مایکل جردن تا چه حد بر زندگی تو اثر گذاشته. از اینکه شاگردام تا این اندازه سطح بالا نوشته بودن به خودم بالیدم و بیشتر از همه به این افتخار کردم که نوشته‌ها ممکن بود الهام بخش باشند. برای شما بیشتر آقای استیل. نامه بعدی رو ظاهراً یکی از بچه‌های کلاس دوم نوشته بود. نامه‌ای که ملیسا برای باربارا نوشته و به زور نصف صفحه رو پر کرده بود. مداد قرمزم رو برداشتم و زیر اون نوشتم: کم نوشته شده است. نشانی ندارد. تاریخ آن چه شد؟ غلط املایی دارد. مندرجات کامل نیست. دوباره به یادداشت درشت و قرمز رنگ و خشم‌آلود خودم نگاهی انداختم و فکر کردم: چطور میتونم چنین بلایی سر ملیسا بیارم؟ این از جنس همون کاری که آقای استیل با من کرد. بنابراین دست نگه داشتم. تعریف کردن از چیزی که دوست دارید کار دشواری نیست. اما چطور به خودتون اجازه میدید از چیزی که دوست ندارید انتقاد کنید؟ چطور به کسی یادآوری میکنید کارش اشتباهه؟ بدون اینکه روحیه شخص مورد انتقاد رو تضعیف کنید. آیا برای آقای استیل همراه دیگه‌ای وجود داشت که نارضایتی خودش رو به من نشون بده بدون اینکه منو دل سرد کنه؟ از پنجره به بیرون خیره شدم. شاید اگه اون قبل از هر چیزی از من کمی قدردانی کرده بود، حتی بسیار ناچیز تحقیر نمی‌شدم و حرفای اونو بدون رنجش می‌پذیرفتم. شاید اگه گفته بود لیز، تو به هدف خودت رسیدی، تو برای نامه‌نگاری به شاگردات انگیزه دادی و تنها ایراد از نظر من اینه که باید در این حال که ذوق و شوق رو در شاگردات ایجاد می‌کنی، نظم و ترتیب رو هم برقرار کنی. میتونستم به حرف اون گوش کنم. از این گذشته در این مورد فکری اساسی می‌کردم تا در آینده اختیار بچه‌های هیجان زده از دستم بیرون نره و کلاس شلوغ نشه. شاید این کلیدی بود که به پیشرفت بچه‌ها کمک می‌کرد. به جای تکیه کردن بر اشتباه کودک، ببینم اون چه چیزی رو به حد کمال رسونده. اون وقت به اون چه باید انجام بشه اشاره می کردم. بسیار خوب. حالا می بایست روی برگه ملیسا چی می نوشتم؟ اون کارش رو کامل انجام نداده بود. دوباره به برگه نگاهی انداختم. با پاکون نوشته های قبلی رو پاک کردم و با جوهر یادداشت تازه‌ای نوشتم. از اون جملت که نوشته بودی تو از مطلوب هم مطلوب تری خوشم اومد. فکر می کنم خانم باربارا هم این جمله تو رو دوست داشته باشه. در ذهن تصور میکنم اون دوست داره با ذکر مثال بدونه که چه چیزی در وجود اون تو رو به تحسین واداشته. لطفاً ورقه خودت رو یه بار دیگه بررسی کن تا مطمئن بشی املای کلماتی که زیرشون رو خط کشیدم درست باشن. باید تاریخ و نشونی هم بنویسی. منتظرم تا نامه بررسی شده یه تو رو دوباره بخونم. به نظرم رسید که به اصلی بسیار مهم دست پیدا کردم. بله، ما همگی میتونیم، معلما، شاگردا، پدرها، مادرها، همه میتونن از این امتیاز ویژه برخوردار باشن که کسی از راه برسه و به ما نشون بده برای بهتر شدن باید چی کار کنیم. اما قبل از اینکه در فکر تغییر خود باشیم، لازمه باور کنیم که کارهای صحیح ما بیش از اشتباهات ماست. سر تا سر هفته آینده رو درباره انتقاد و تمجید فکر کردم. انتقاد سازنده آقای استیل به من لطمه زد و منو دل سرد و ناامید کرده بود. تعریف و تمجید بی‌شائبه ماریا باعث شده بود احساس ناراحتی و پوچی کنم. اما توصیف صریح جین در این مورد که سعی کرده بودم چیزی رو کامل کنم، نه تنها منو به خود آورد، بلکه باعث شد به خودم ایمان بیارم. این انگیزه رو در من ایجاد کرد که دفعه بعد کارم رو بهتر انجام بدم. چه عمل ساده و شگفت انگیزی. تصور میکنم همه ما باید در برخوردهامون همون کاریو که جین در حق من کرد برای دیگران انجام بدیم. آموزگاران احتیاج دارند تایید شوند، زیرا آنان نیز تلاش میکنند تا نیازهای شاگردان خود را برآورده سازند. پدران و مادران احتیاج دارند تایید شوند، زیرا آنان نیز همه روزه با مشکلات بزرگ کردن فرزندانشان در ستیزند. کودکان احتیاج دارند تایید شوند، زیرا آنان نیز سعی می کنند دنیای اطراف خود را درک کنند و جا و مکان خود را بیابند. ما همه برای خدمت به خلق به این عالم بی عیب و نقص پا گذاشتیم و آینه ای روبروی همدیگه نگه داشتیم تا شاهد تلاش و کمال یکدیگه باشیم و در نتیجه همگی بتونیم احساس دیده شدن و ارزشمند بودن بکنیم.